أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب این نکته را عرض کردیم که وسواسی به چه کسی گفته می شود، اما فرق وسواسی با کسی رو شک در چیه؟ برای اینکه این فرق رو عرض کنم، یادآوری میکنم و به صورت خلاصه بحث دیشب رو تکرار میکنم. وسواسی گفتیم به کسی گفته میشود که مسئله شرعی بلده، جاهل به مسئله نیست، بلکه زمانی که میخواد اجرا کنه همون وظیفه را در عالم خارج دیرتر از دیگران یقین میکنه یا بی جهت عقلایی شک میکنه. این شخصو میگن وسواسی. اگر کسی مسئله بلد نیست، باید یا مسئله بپرسه، بره وظیفهشو سوال کنه، یا اینکه احتیاط باید بکنه. راهی غیر از این وجود نداره، باید احتیاط کنه یا بره بپرسه. اما و این احتیاط اسمش وسواس نیست. مثلا اگه نمیدونه که لباسش اگه متنجس به فلان نجاست بشه چند بار باید آب بکشه، اگه نمیدونه این رو باید به تعدادی آب بکشه که احتمال دیگه نمیده بیشتر از این تکلیف داره. همینطور نسبت به موارد دیگر. البته تا اونجا که احتمال عقلایی میرود، احتمال عقلایی میده که وظیفه داشته باشه، باید این کار را انجام بده. اگرم سوال کنه، البته نه از هر کسی، کسی که اطمینان داره که این شخص وظیفه او رو مطابق آنچه مرجعش هست مطابق نظر او بیان میکنه. اگر سوال کرد بر اساس او عمل میکنه. بعضی از افراد در مقام عمل زودتر از دیگران شک میکنن یا دیرتر از دیگران یقین میکنن، اینا رو میگن وسواسی. این افراد باید به شکل عادی که دیگران که مسئله بلدند و به صورت متعارف یقین میکنند یا شک میکنند، بر اساس همون روش اونها عمل کنند. لذا اگه کسی مثلا میگه من یقین نمیکنم که این مقدار زیر دوش میستم، بدنم کاملا شسته شده، احتمال میدم یه جایش هنوز خیس نشده باشه، این شخص باید ببینه بقیه آدم های مسئله دونم همین شک رو میکنن یا این داره این شک رو میکنه. اگر به صورت خاص این فرد داره این شک رو میکنه در حالی که یه وضعیت ویژه‌ای هم بدنش نداره، مانند بقیه افراد الحمدلله در حال سلامته، اگر دیرتر از دیگران یقین میکنه، به همون اندازه که بقیه زیر دوش میستن برای شستن مثلا سر و گردن، به همون مقدار که بیسته کفایت میکنه، ولو برای او این اطمینان هم حاصل نمیشه که تمام سر و گردن شسته شده. همینطور طرف راست، به همین صورت طرف چپش. این مال آدم وسواسی. گفتیم وسواسی تو هیچ بابی، تو هیچ زمینه‌ای به وسواس خودش توجه نمیکنه، نه قرائت نماز، نه طهارت نجاست، نه وضو، نه غسل، نه سایر موارد. اما کسی رو شکیه. کسی رو شک به کسی گفته می شود که شکش عقلائیه، ولی فعلا زیاد داره شک میکنه. البته معمولا افرادی که کسی رو شکن، اینا دیوار به دیوار وسواس قرار دارن، یه مقدار که میگذره شکاشون هم میشه غیر عقلائی و وسواسی میشن. اما تا قبل از ورود به مرحله وسواس، شک اگه عددش زیاد شد میشه کسی رو شک. مثلا آیون فقها فرمودن اگه تو یه نماز سه بار داره شک میکنه این دیگه کسی رو شکه، اگه تو یه نماز سه بار شک کرد میفهمید داره زیاد شک میکنه، رها میکنه. البته فرق داره کسی رو شک با وسواسی. وسواسی تو هیچ جا به وسواسش اعتنا نمیکنه، اما کسی رو شک تو افعال نمازش به شکش اعتنا نمیکنه. تو جاهای دیگه فقها اختلاف نظر دارن که آیا اونجاها به شکش باید اعتنا کنه یا نباید اعتنا کنه. بیشتر فقها میگن نه، جاهای دیگه کسی رو شک به شکش اعتنا میکنه مگر اینکه وسواسی بشه. اما داخل نماز، مثلا فرض بفرمایید شخص خودم رو مثال بزنم، من الحمدلله در قرائت نماز وسواسی نیستم. حالا اگه اتفاقا یه جا شک کردم که اهدنا الصراط المستقیم، من صاد رو درست گفتم یا نه، اگه از محلش نگذشتم باید تکرار کنم این آیه رو. اما اگه تو همین نماز دیدم من یه دفعه توی صلوات تشهدم دارم شک میکنم، توی یه جای دیگه هم یه شک سومی تو همین نماز کردم، من از حد عادی بیرون نرفتم، وسواسی نشدم، ولی دارم زیاد شک میکنم، اینجا وظیفه من اینه که وقتی شک میکنم به اون طرفی که وظیفه کمتری به عهده من میاد بنا رو میگذارم تو نماز و به این صورت نمازم رو ادامه میدم. پس کسی رو شک ممکنه وسواسی نباشه ولی تو افعال نماز اعتنا نمیکنه. اما آدمی که وسواسیه، یعنی شکش غیر عقلائیه، مسئله ولی بلده، این هیچ جا به شکش اعتنا نمیکنه و مانند افرادی که شک نکرده ان همانند اونها عمل میکنه. خدای متعال همه ما و شما را توفیق آشنایی با وظایف بندگیمون مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر به یکایک ما توفیق کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب دیشب عرض شد که جریان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پیام روشنی چون دارد، از ابتدا غیر شیعه در این مسئله با شیعه درگیر بوده، فراز و نشیب هم داشته، ولی این مسئله سابقه خیلی دیرینه‌ای داره. اگه الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای، توی سایت‌های اینترنتی و امثال اینها فعالیت می‌کنن، چیز نوظهوری نیست که تازه اینا یه مطلب جدیدی به دست آوردن، نه، این جریان از دیرباز وجود داشته. اونایی که با تاریخ آشنا هستن، به خصوص با مسائل کلامی از نظر تاریخی قدری هم آشنا هستن، میدونن که مثلا یکی از نزاع‌هایی که سید مرتضی در کتاب اشرافی داره با قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب مغنی، یکی از نزاهاش سر داستان شهادت از زهرا سلام الله علیها است. او اصرار داره که فاطمه سلام الله علیها شهید نشده و سید مرتضی با ادله‌ای که از خود اهل سنت میاره میگه نخیر، این معنا اتفاق افتاده. پیامش هم خب روشنه، چون معلوم میشه که اون با توجه به شخصیت فاطمه زهرا باید به هر صورت حق و باطل شناخته بشه. بگذاریم از این که بعضی از اهل سنت خباثت رو فراتر از این بردند و او اینه که خواستند بخواد تو این داستان چیزایی نقل کنن که شخصیت از زهرا و امیرالمومنین زیر سوال ببرن و بگن بله اگه اینم اتفاق افتاده، این جریان اتفاق افتاده، حقشون بوده. مثل همین قاضی عبدالجبار سنی معتزلی صریحاً میگه که آنچه که شیعه نقل میکنه اگر درست هم باشه، چون خلاف اجماع مسلمان‌ها علی و فاطمه عمل کردن، باید باشون همچین رفتاری میشده. توجه میکنی؟ یه همچین حرفی رو او در کتابش میگه. این دیگه خباثتی است که به قول عربا لیس وراء عبادان قریتون، یا به قول ما فارسی زبانها بالاتر از سیاهی رنگی نیست. این خباثت معمولا نمیخوان انجام بدن یا حداقل صراحت بهش نمیبرزن، بیشتر میرن سراغ این قضیه که بگن نه یه همچین داستانی ساخته شیعه است و اصل سندی تو تاریخ نداره. خب سوالاتی یا به تعبیر بهتر میگیم شبهاتی تو این زمینه طرح میکنن، دیشب یکیشو گفتیم و ازش عبور کردیم. من از همه عزیزان سروران هم این تقاضا رو دارم که اگر بیان ما رو وافی برای پاسخ به سوال ندیدند، حتما و حتما و حتما مراجعه بفرماین، از دور قضاوت نکنن، دست کم یک بار سر فرصت با ما به گفتگو بنشینند. اگر حل نشد اون وقت به تجلیب شرعیشون عمل کنند. ممکنه برای بعضی از افراد، حالا به دلیل اینکه من بیانم قاصر باشه یا در جهات دیگه، مسئله در اون حدی که میخواییم بیان بکنیم تفهیم نشه، اون وقت از نظر شرعی ما مسئولیت به عهدمون میفته. سعیمون برای اینه که سؤال اگه میگیم جواب هم به صورت کامل گفته بشه، در این حال بقیهش دیگه شما هم تکلیف دارید، فقط تکلیف متوجه شخص من نیست. خب این سؤال دیشب و بحث دیشب، این تذکرم راجع به بحث هم دیشب هم امشب هم هر وقت دیگری که ما سؤالی رو طرح میکنیم و در صدد پاسخش برمیام. اما کلیپ دومی که امشب پخش میکنن یه شبهه دیگریست که نسبت به شبهه دیشب یه مقدار به قول معروف جوندارتره. این کلیپ رو پخش میکنن، ما خلاصش رو عرض میکنیم، بعد وارد بررسیش میشیم. یه صلوات محبت بفرمایید.
تعصب را کنار بگذار، یک روشن فکر باش.
خواهش میکنم فقط با استفاده از عقل و منطق به داستان توجه کنید. فرض را هم بر اعتقاد علمای شیعه میگیریم که حضرت علی نمیخواستند بیعت کنند و برای جلوگیری از اختلافات و فتنه سکوت اختیار کرده و وارد مسائل خلافت و امامت هم نمیشیم. ابتدا فقط چند تا سوال در رابطه با داستان شهادت حضرت فاطمه میپرسم. سوال اول، حضرت علی فاتح خیبر، یکی از باغیرت ترین یاران پیامبر، چرا همسر عزادارش که حامله هم بوده رو میفرسته تا در رو روی دشمنان عصبانیش باز کنه؟ خود شما اگر یک عده از دشمنان خطرناکتون بیان برای اینکه شما رو با خودشون ببرن، واقعا همسرتون رو میفرستید پشت در؟ بنابر اعتقاد علمای شیعه، حضرت علی، حسن، حسین و فاطمه هر چهار تا علم غیب داشتند. به عبارتی ما چهار تا عالم غیب توی اون خونه داریم که آینده رو هم میدونند. وقتی میدونند که این بلا سر فاطمه میاد، چرا از علم غیبشون استفاده نکردند و از مدینه بیرون نرفتند تا حداقل آب از آسیاب بیفته؟ سوال سوم، حضرت علی که میدونسته اینها پهلوی همسرش رو میشکنند، بچهش رو میکشند و نهایتا هم میبرنش و ازش بیعت میگیرند، چرا از اول نرفت و تقیتا بیعت نکرد و جلوی این همه درگیری و قتل رو نگرفت؟
ما قائلیم به این که شهادت کذبه، اینه که شجاعت حضرت علی رو ما در تاریخ خوندیم. اون علیی که در خیبر را مردانه کرد، اون علیی که یکی از قهرمانان و ابطال مشرکین مکه به نام عبد عمرو بن عبد ود را تک و تنها به زانو نشاند و شمشیر اسلام را بر گردن او سوار کرد، اون علیی که در غزوه بدر نخستین غزوه و کارآزمایی میان حق و باطل شمشیر خودش را بر گردن یکی از بزرگترین شمشیر بازان قریش سوار کرد، اون شجاعت، اون شهامت، اون فتوت، اون غیرت، اون مردانگی تغایر و تضاد داره با شهادت زن حضرت علی کرم الله وجهه. امروز اگر کسی به زن ما کوچکترین اهانت بکنه، ما که یک هزارم شجاعت علی در وجود ما نیست، به خدا قسم راحت نمی نشینیم که طور علی مرتضی بیان زنشو بزنن، دختر رسول الله را بکشن، بچهش سفت جنین بشه و بعد خودش بردارد تناب رو به گردنش بندازن، بعد بقیه هور و واویرا پشترش بخانن. این کجا صدق میکنه با شخصیت علی؟ این دو. دلیل سوم، شجاعت حسن و حسین را خوندیم، اون حسینی که در مقابل یزید ظالم دوران هرگز از پای ننشست و حکومت ظلم و استبداد را قبول نکرد. بالله قسم اون علی اون حسین بسیار بزرگوار اگر میدید و متوجه میشد که عمر بن خطاب کوچکترین ظلمی به خاندان اطرت و اهل بیت رسول الله روا داشت، من سنی معتقدم اون حسین عمر را تکه تکه و پاره پاره میکرد.
خب روی سه نکته تأکید شده که به خاطر وجود سه امر در امیرالمؤمنین علیه السلام و حتی حسنین سلام الله علیهما و خود حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتواند جریان حمله به خانه امیرالمؤمنین اتفاق افتاده باشه. روی شجاعت امیرالمؤمنین و امام حسین و حالا حسنین گفت اول بعد امام حسین شد تأکید کردن، رو غیرت امیرالمؤمنین تأکید کردن و رو علم غیب اون بزرگوار. خب این البته سوال رو اگه یه خورده کاملتر می نوشتیم بهتر بود، علم غیب، غیرت و شجاعت. حالا این خیلی مهم نیست، ممکنه بعضی یکی دو تا چیز دیگه هم اضافه کنن. اما پاسخی که میخوایم بدیم، یه مقدمه ای رو ما بگیم و او اینه که همه دین باوران این رو قبول دارن، مخصوص مسلمانام نیست، هر کی خدا رو قبول داره اینو قبول داره که خدای متعال برای او خط قرمزایی رو میکشه، میگه این کار واجبه، این کار حرامه. بعضی از خطام قرمز نیست، زرده، حالا یا رنگ شما معین کنید، اینا میشه محدوده مستحبات و مکروهات. یه جاهایی هم هست که کاملا مباهه، طرفینش تفاوتی نمیکنه. اصلا بندگی خدا تو این قسمت معنی میده که من بتوانم خط قرمز خدا رو رد کنم چون خدا گفته رد نکنم. بله، من الان میتونم فرض بفرمایید شما بیاید جلوی من، از دست شما هم عصبانی شدم، یه کشته بزنم تو گوش شما. حالا نگید که تو یا آخوند لاجونی هستی چرا اینطوری میگی. حالا من نوعی دارم میگم، فرض کنی آدم خیلی قلدر و قلچماقی، از دست شما هم عصبانی شده، میتونه کشیده محکم تو گوش شما بزنه. ولی اگر بحث بندگی خدا میخواد مطرح باشه، باید این قدرتی که تکمیناً خدا در اختیارش قرار داده استفاده نکن. ولی بنده نمیتونم الان فلان آدمی که اونور دنیاست یه چک دارم تو گوشش، لذا اصلا اینجا امر و نهی نسبت به من معنا نداره. اما نسبت به شمایی که دم دستم هستید، از دست شما عصبانی شدم، نسبت به شما معنا داره که اینجا بندگی خدا رو من داشته باشم. شما جوونا چشم دارید، میتونید به نامحرم نگاه کنید، تکوینن خدا داده بهتون، اگه نداده بود که نابینا بودید. تو موقعیتی که در برابر نامحرم قرار میگیرید، یا یه فیلم یا یه عکس یا امثال این چیزا رو میخواید تماشا کنید، نفس شما به شما یه امر میکنه. شما وقتی بندگی میخواید بکنید، خدا رو جلوی نفس خودتون میگیرید. درسته؟ باید غلبه کنید بر هوای نفس خودتون. نمیخواید نماز صبح بخونید چون خیلی خوابتون میاد. باید بر نفس خودتون غلبه کنید و بلند شید نماز بخونید. اشجع الناس من غلب هوا. پیغمبر خدا این جمله رو مکرر فرموده. اون آدمی که دنبل 200 کیلویی بالا سر خودش میبره، بله تو مسابقات المپیک بهش جایزه، بهش مدال طلا میدن، قدرتمندترین مرد دنیا بهش میگن، امثال این چیزا. این آدم شجاع نیست. بودی همچنین آدمی زمان پیغمبر خدا اومد و خلاصه معرکه گرفته بود، مردم دورش جمع شده بودن و حضرت فرمود اینجا چه خبره؟ گفتن یه آدم شجاعی اومده. فرمود چیکار میکنه؟ گفتن سنگ هایی که هیچ کس نمیتونه بلند کنه این از اون زمین بلند میکنه. حضرت فرمود نه، این شجاعترین آدم نیست. از شعون ناس من غلب هوا، اون کسی که بتونه جلوی خواسته های خودشو بگیره. خواسته های ما دو جوره. بعضی هاش کاملا روشنه که نفسانیه، بعضی هاش هم رنگ انسان دوستانه رو داره. توجه کردین؟ امیرالمومنین علیه السلام در مسند حاکمیت، عقیلی که 20 سال از امیرالمومنین بزرگتر بود، نابینا هم بود، بچه های کوچیک هم داشت، اومد در حالی که امیرالمومنین وقتی نقل میکنه میگه این بچه ها از شدت گرسنگی رنگ چهرهشون عوض شده بود. اومد از امیرالمومنین 3 کیلو، کمتر از 3 کیلو، سا کمتر از 3 کیلو، از گندم بیت المال گفت به من اضافه بدیم، میبینی بچه های من دارن از گرسنگی به چه حال روزی میفتن. امیرالمومنین همین کمک انسان دوستانه ای که شاید اگه بنده و شما بودیم یه جوری درستش میکردیم، گفتیم نه خیلی هم خوبه، بالاخره این از وظایف حکومتی که به آدمای ناتوان و فقیر رسیدگی کنه. همین جا امیرالمومنین جلوی خودش رو گرفت. اشجع الناس من غلب هوا. خدا وقتی نمیخواد من اینجوری به فقیر کمک کنم نباید بکنم، درسته؟ از جیب خودم میتونم بدم، از بیت المال هیچ، درست؟ گرچه به ظاهر این رفتار خشنی است، اما در واقع در دید انسانی که در بندگی خدا مسئله براش حل شده، کاملا این رفتار امیرالمومنین قابل هضمه در مقابل عقیل. روشنه؟ پس هوای نفس گاهی یه چیزیه که کاملا از اول معلوم پدر سوختگیه، کاملا از اول در مسیر خلافه. گاهی هم نه، اصلش خوبه، مثل رفتار انسان دوستانه که امیرالمومنین داشت، چقدر احسان به فقرا میکرد، اما تو یه موقعیت امیرالمومنین همون رفتار رو انجام نداد نسبت به عقیل، همون رو انجام نداد و به عقیل فرمود که چه کرد؟ یه تکه آهنی رو گداخته کرد نزدیک او بود، او فریاد زد. حضرت فرمود اتئن من نار احماها انسان للعبه ولا ائن من نار سجرها جبار حال غضبه. تو از یه تکه آهن پاره ای که یه انسانی به شوخی اون رو گرم کرده داری فریاد میزنی، من از آتشی که خدای متعال، خدای جبار او رو برافروخته و سرخش کرده، من از اون ننالم. بندگی خدا یه جاهایی هم میاد به نظر ما چیه، اون جاها همچی خیلی توجیه نداره، اما خدا گاهی انسانو به همین مأمور میکنه. موردی که میخوام از قرآن شاهد بیاریم اینه، حضرت ابراهیم زن و بچهش رو وعداش بود گذاش وسط بیابون. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ قرآن میفرماید، ولی یه داستانی نیست که ما بگیم جزء اسرائیلیاته. حضرت ابراهیم هاجری که یه زن تازه زاست با یه بچه شیرخوره، جایی که خودش میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اینجا هیچی نیست، آبم نبود، زمزم بعد از اون پیدا شد، فقط معلوم بود که اینجا خانه مورد احترامه که کعبه است. تازه اون وقتم اینقدر مورد رفت و آمد نبود. به دستور خدای متعال باید زن و بچهش اینجا پیاده کنه. حتی تو تاریخ های معتبر داره که حضرت ابراهیم از شتر هم نباید پیاده می شد که قدی اونا رو در اونجا دلداری بده، مأنوس بشن و اونجا بد رهاشون کنه. اونا رو باید میذاش اونجا و میامد و همین کارم کرد. این کار تو نظام بندگی خدا شجاعت، توجه کردی؟ تو نظام بندگی خدا شجاعت. و الا به دست همین آدمایی که این حرفا رو میزنن میگی باید بگی که ابراهیم یه آدم بی غیرتی بوده. آخه آدم زن جوونش رو ول میکنه وسط بیابون، معلوم نیست یه نرخرای پیدا بشن با این زن بیچاره، آخر چه بلایی به سرش بیارن. این بچه بیچاره از کجا زنده بمونه؟ جایی که آب هم نداره. اما ابراهیم بنده خداست، امر خداست، امتثال میکنه نیست؟ اگر امری از خدا نسبت به امیرالمؤمنین بود که تو این اوضاع با همه اینکه شجاعت داری، علم غیب داری، غیرت داری، باید تو اینجا صبر کنی، سکوت کنی. اگر این باشه تمام اشکالات منتفیه. روشنه چی گفتی؟ اشکالات منتفیه. فقط باید ببینیم آیا از خدا همچین امری به امیرالمؤمنین علیه السلام بود یا نبود. آنچه ما داریم از روایات اینه که از جمله مواردی که خیلی خدای متعال تأکید کرده بوده به پیغمبرش و پیغمبرش مؤکداً از امیرالمؤمنین خواسته بوده این بوده که در جریانات پس از رحلت من باید سکوت کنی، باید صبر کنی. این رو تو پرانتز عرض میکنم. صلوات محبت کنی. به پیغمبر خدا امر شده بود که از علی علیه السلام باید تو بیعت، باید تعهد بگیری. یه تعهدی رو ما فعلا الان اینجا نیوردیم، موضوع بحثمون نیست، برای یه مبحث دیگری به درد میخوره که اینجا الان نیست. او و او اینه که به امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر خدا که خدا میخواد که تو خلیفه من بشی و برها مسند من تکیه بزنی، اما در فرضی که مردم اومدن سراغ تو، تو اقدام کن و پیگیری کن، اگه مخالفم داشتی با مخالفت بجنگ. اما اگر مردم عموما از تو اعراض کردند، تو اصلا مجاز نیستی برای گرفتن حاکمیت جامعه فعالیتی بکنی. این راجع به امر حاکمیت. در این حال به امیرالمؤمنین پیغمبر خدا فرموده بود جریان آنگونه که باید پیش برود بر طبق توصیه من، مردم تو رو کمک نمی کنن، میان حق تو رو غصب می کنن. اونجا تأکید شده بود به امیرالمؤمنین که باید تو تحمل کنی، هر چه که شد باید تحمل کن. این مسئله رو ما روایات متعددی داریم. این بخشی که الان من اینجا آوردم یه روایت طولانی است که در کتاب کافی جلد 1 از طبع 8 جلدی ها، جلد 1 صفحه 281 که تو این طبع جدیدی که 15 جلدی هم هست اونجام هست، جلد 1 اواخر جلد 1 من صفحش رو فراموش کردم هست، در جلد 1 جلد 1 کافی وجود داره در کتاب الحجه. روایت این گونه است شروعش که موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش امام صادق سوال میکنه راجع به این که این خلاصه کلام حوادث بعد از رسول خدا، این جریاناتش چجوری بود؟ آیا جزو پیغمبر سفارشی هم به علی ابن ابی طالب جد ما کرده بود که چگونه موضع بگیری؟ امام صادق علیه السلام بیان میکنه که من تکه تکه میخونم بعد ترجمه میکنم تا برسیم به این قسمت، چون خیلی طولانی بود من این قسمت ها رو دیگه فقط میخونم، این رو این بخشش انشاءالله یه قدری توضیح بیشتری میدم. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا جبرئیل رو فرستاد به همراه میکائیل و یه گروهی از ملائکه، یه تعهدنامه هم که برای امیرالمؤمنین علیه السلام بود همراه اینها فرستاد. جبرئیل نازل شد به پیغمبر خدا، جبرئیل گفت مر به اخراج من عندك الا وصیک لیقبضها منا، هر کی تو اتاق هست غیر از وصی تو همه بگو برن بیرون تا علی از تو بگیرد این وصیت را، و تشهدنا به دفع که ایاها، تو ما رو شاهد بگیری که این وصیت رو بهش دادی به امیرالمؤمنین. ببینید از اینجا به بعد که میخونم برای چی میخوام بخونم؟ که چقدر تأکید بوده رو مضمون این وصیت و این سفارش به عنوان یه عهدی از جانب خدا که امیرالمؤمنین باید این عهد رو بهش پایبند نموده. فامر النبی به اخراج من کان فی البیت ما خلا علی کن، حضرت فرمود هر کس بره بیرون امیرالمؤمنین بمونه، و فاطمه تو فی ما بین الستر والباب، فقط زهرای مرزیه آخر روایت معلوم میشه که چرا بین پرده و در اونجا ایستاد، همه رفتن بیرون. فقال جبرئیل یا محمد ربک یقرؤک السلام، پروردگارت سلامت میرساند، و یقول هذا کتاب و ما کنت عهدت الیک و شرطت علیک، این مکتوب همونیست که ما قبلا از تو تعهد گرفتیم شرط کردیم بر تو. من بعضی از قسمت های روایت رو فقط ترجمه میگم، ملائکه رو هم من قبلا شاهد گرفته بودم که با توی همچی شرطی شده، البته خودم کافیم برای شهادت. اینجا که رسید فرتعدت مفاصل النبی، مفصلهای پیغمبر شروع کرد به لرزیدن. بعد حضرت فرمود یا جبرئیل ربی هو السلام و من هو السلام و الهی یعود السلام، صدق الله عز و جل، خدا راست گفت، و اون کتاب رو حاتل کتاب رو بده. فدفعه الیه و امره به دفعه الی امیر المؤمنین، کتاب رو داد، اون نوشت، کتاب یعنی مکتوب نوشته، اون نوشته رو داد، و امره به دفعه الی امیر المؤمنین، گفت اینو بده به امیر المؤمنین. فقال له اقرأه، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود بخون. فقرأه حرفا حرفا، تک تک حروفی همش رو خوند. فقال یا علی هذا عهد ربی تبارک و تعالی الی و شرطه علی و امانته، قد بلغت و نصحت و ادیت، این اون عهد خداست با من، آیا من به تو رسوندم، امانت رو ادا کردم؟ قال علی علیه السلام و انا اشهد لک به ابی انت و امی بالبلاغ و النصیحه و التصدیق علی ما قلت، بله پدر و مادرم فدای شما، شما رسوندی، من شهادت میدم، گواهی میدم، و یشهد لک بهی سمعی و بصری و لحمی و بصری و دمی، چشم و گوش و پوست و خون من همه بر این شهادت میدن. فقال جبرئیل، جبرئیل هم گفت منم شاهدم بر شما دوتا. بعد پیغمبر به امیرالمومنین فرمود اخذت وصیتی و عرفتها و زمنت لله ولی الوفا به ما فیها. فهمیدی چیه؟ حاضری ضمانت میکنی به پاش وایسی به قول ما؟ فقال علی علیه السلام نعم به ابی انت و امی، بله پدر و مادرم به فدای تو، علی زمانها، من حتما بهش وفا میکنم. فقال یا رسول الله انی اریدو، یه بار دیگه انی اریدو ان اشهد علیک، ان اشهد علیک به موافاتی به های یوم القیامه، من میخوام قیامت شهادت بدم که تو وفا کردی به این، بازم من این شهادتو بدم. قال علی علیه السلام نعم اشهد، شما شهادت بدین. فقال النبی ان جبرائیل و میکائیل فی ما بینی و بینک الان، جبرائیل و میکائیل الان اینجا نا، و هما حاضران معهم الملائکه، این دوتا حاضرن، ملائکه دیگه هم هستن. لأشهدهم علیک، اینام اومدن بر تو شاهد باشن. قال علی علیه السلام نعم لیشهدو، اینام شاهد باشن، به ابی انت و امی. خیلی امیرالمومنین پیغمبر رو دوست داشت، قربون صدقه پیغمبر میرفت. فاشهدهم رسول الله، پیغمبر رو کرد به جبرئیل و میکائیل و ملائکه که شما شاهد باشید. علی دیدید اینجوری قبول کرد. بعد میاد تا به اینجا میرسه، یه تیکشو من حذف میکنم چون دیگه طولانی میشه. فقال امیرالمؤمنین، همین عبارت اینجا، از اینجا امام صادق علیه السلام نقل میکنن که جدمون امیرالمؤمنین اینطور فرمود: والذی فلق الحبه و برع النسمه لقد سمعت جبرئیل یقول للنبی یا محمد صلی الله علیه و آله. عرفه انه ينتهك الحرمه و هی حرمت الله و حرمت رسول الله. امیرالمومنین فرمود قسم به خدایی که فلق الحبه، یعنی دانه را شکفت، و برع النسمه، مردم را آفرید، یعنی قسم به خدای متعال، من شنیدم که جبرئیل به پیغمبر میگفت پیغمبر به او به علی بگو که داخل این موارد اینه، انه اولین چیز ينتهى كل حرمه، حریم او هتک میشه، حریم هر مردی اهل و ایالشه، زن او ناموسش، و این ناموس نه ناموس فقط اوست، و یا حرمت الله و حرمت رسوله، ناموس خداست، ناموس پیغمبر خداست. امیرالمومنین به دنبال این عبارت می‌فرماید که فصعقت حين فهمت الكلمه من الامين جبرئیل حتی سقطت على وجهي، اینه که من شنیدم از هوش رفتم، یه جوری که با صورت خوردم به زمین، وقتی فهمیدم که من از چه اتفاقی، در این حال و قلت نعم، به هوش که آمدم عرض کردم یا رسول الله باشه چشم، نعم قبل تو و رضی تو، و این انتهکت الحرمه، حتی اگه به حریم من اهانت و جسارت بشه من صبر میکنم، قبل تو و رضی تو و این انتهکت الحرمه. خلاصه کنم، امیرالمومنین غیرت الله، امیرالمومنین شجاعه، امیرالمومنین علم غیب داره، خیلی خصوصیات دیگه هم داره، اما علی ابن ابی طالب اولین خصوصیتش اینه که بنده خداست، بندگی میکنه خدا رو. زور بازو مهم هست، اما مهمتر از او چیه؟ اینه که این زور بازو رو تو اون جایی که خدا میخواد خرج کنی، من اینجا تذکری عرض کنم، زبان من بازه، زبان شما بازه، چشم من، گوش من، دست من، پای من. این که ما بتونیم یک کاری انجام بدیم مهم نیست. امیرالمؤمنین که با اون قدرتش در خیبر رو میکنه، یه اراده میکرد همه این مردم سوسک میشدن، همه از بین میرفتن. اما خدا میخواد یه جایی امیرالمؤمنین این چنین باشه، سکوت کنه. حکمتش چیه؟ هر حکمتی شما میخواد برای جریان ابراهیم و هاجر و اسماعیل بگید، هر حکمتی هست مشابه او انجام بگید، انجام بگید. ما سر در نمیاریم تو کارهای خدا، خیلی وقتا برخلاف اونی که ما فکر میکنیم خدا امر میکنه. محاسبات ما یه جوره، خدا یه جور دیگه میگه عمل کن. مهم اون تیکه است. اشجع الناس من غلب هوا. علم غیب هم داره، خدا اجازه نمیده اینجا استفاده کنه یا یه حرکت خاصی بکنه. باید اونجا بماند، باید بماند و باید تحمل کنه. چرا؟ علی بنده خداست، زهرا بنده خداست، امام حسن، امام حسین بنده خدا هستند. اگر امر خدا آمد همه این حرفا میره کنار. اعتراضایی که میکنن فکر کردن تکلیف امیرالمومنین مانند بقیه است، نه اینجوری نیست. چرا زهرای مرضیه اومد پشت در؟ زهرای مرضیه جز کسانی است که تو آیه تطهیر تصریح شده به عصمتش. جلوی عصمت خدا امیرالمومنین هم این کارو کرده، در مقابل امام زمانش اومده این کار را انجام داده و امام زمانش او رو منع نکرده. باید کار رو بگیم به دستور خدا بوده، به رضایت خدا بوده. نباید بگیم که من شما که زنمون نمیفرستیم پشت در، دشمن حمله کرده. نه، اینا بندگی میکنند خدا را. تو بندگی خدا مخالفت با هوای نفسم خوابیده، مخالفت با هوای نفسم خوابیده. یه جاهایی هم باید تسلیم بود، همیشه مطابق هوای نفس نیست. خلاصه کنم عرضم رو و بحث امشب رو به پایان ببرم. اشکال شده بود که جسارت به فاطمه زهرا با غیرت امیرالمؤمنین، با شجاعت او، با علم غیب او سازگار نیست. جواب دادیم که اتفاقا امیرالمؤمنین شجاع است چون بنده خداست. اون جایی که خدا بهش قدرت بازو رو داده، غیرت هم داده، همه چیز هم داده، بهش میگه ولی من راضی نیستم استفاده کنی، باید صبر کنی. اونم این جور تأکیدی که گروهی از ملائکه رو بفرسته خدا، با جبرئیل، با میکائیل نوشته بدن، بعدم پیغمبر میگه گرفتی، خوندی، بخون. به صورت لفظی چند بار از حضرت میخواد، قبول کردی، فهمیدی چیه؟ حتی اون نقطه مهمش که بحث حد که حرمت امیرالمؤمنین و فاطمه زهراست، اون قسمت رو حضرت میگه خیلی سنگین آمد بر من، اما در این حال عرض کرد قبل تو و رضی تو، چون خدا میگه میگم چشم. و این امیرالمؤمنینه. عرض امشب ما تمام. عرض کردم فاطمه زهرا چرا اومد؟ امیرالمؤمنین وقتی اون علتش دنباله روایت اینه که بین پشت و بین پرده و در بودند، دنباله روایت هست که جبرئیل و میکائیل میگن حالا فاطمه زهرا و حسنین هم بخوان، با اونام شرطهایی میکنن، با اونام شرطهایی میکنن که او دیگه دنباله در خود روایت چون تفصیل نداره، ولی تصریح داره که با با اونا هم شرط هایی میکنن و همه اونها هم قبول میکنن این مسئله را که مطابق آنچه خدای متعال ازشون خواسته مو به مو مانند او اجرا کنند و همه پذیرفتند. لذا عملا امر به اخراج افراد از اتاق یعنی اونهایی که مقام عصمت رو واجد نبودند، ولی اونهایی که مقام عصمت رو داشتن باید می بودند، کما اینکه یکایکشون رو حاضر کردن. خب عرض امشب ما تمام. جان عالمی به فدای امیرالمومنین. ما چیزی رو میگوییم، میشنویم، با یکدیگر گفتگو میکنیم، اما تصور این مسئله برای ما دشوار و سخته، تا چه برسه که ما تو اون صحنه باشیم. حالا ببینید بر خود امیرالمومنین علیه السلام چه گذشته است. کار به جایی رسید که وقتی تا پایان اون حد که حرمت‌های به زهرایش که صبر کرد، تا اون پایان که شد، یعنی زهرای خودشو در دل خاک هم خواباند. فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب استشو که از خاک قبر تکون قبایت عالم بر دل امیر المؤمنین هجوم آورد و ارسل دموعه علی خده. اشکهای درشتی بود که از دیدگان علی بر صورت مبارکش می غلطید. اینجا چه کرد امیر المؤمنین؟ با پیغمبر خدا تعهد کرده، حالا باید رو کنه به پیغمبر خدا بگه چه شد. لذا عرض کرد السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتی که نازلت فی جوارک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. اولین جمله ای که عرض کرد این بود قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری فرق انها تجلدی. دیگه یا رسول الله صبر علی به پایان رسید. و ستنبه و کبنتو که به توافر امتی که علا حومه ها. یا رسول الله زهرای تو به تو خبر خواهد داد که چگونه این مردم با یک دیگر همدست شدند تا به زهرای تو ظلم کنند. چقدر مصیبت ها بر زهرای تو رفت که حتی به من علی هم نگفت تو از زهرایت یکایک سوال کن او برای تو بیان بکند. بعد عرض کرد یا رسول الله اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد. غم من برای از دست دادن زهرا پایان نداره دیگه، من شبها خواب به چشمم فرو نمیره. فرمود فما اقبه الخضراء والخمون والغبراء. آسمان و زمین بدون فاطمه چقدر در نظر من تیره و تار می نماید. اینجا امیر المؤمنین با پیغمبر خدا درد دل می کرد و عقده دل می گشود. دخترش زینب کبرا هم کربلا وقتی وارد گودال قتلگاه شد و اون پاره پاره بدن بی سر مواجه شد، او هم چاره ای ندید جز این که با پیغمبر خدا درد دل کنه. صدا زد یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسین المرمل بالدماء مغطى الاعضاء مسلوب الغمامة والرداء. این گوشه فتاده به هامون حسین توست من سید دست زبان.